با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز به سراغ بخش دیگری از داستان معروف سمک عیار در کتاب خورشیدشاه بازنوشته آقای مصطفی اسلامیه می‌رویم که آقای ناصر زراعتی برای شما بازخوانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و همینطور که گفتید ادامه میدیم کتاب رو. رسیدیم به بخش دهم کتاب خورشیدشاه، همون داستان معروف سمک عیار. باز آمدیم به حدیث سمک عیار که در شهر ماچین به چه رسید. چون سمک با سرخورد و آتشک دو سه روزی گرد شهر گشتند و به گرما برفتند و بیاسودند، روز پنجم از کاروان سرای بیرون آمدند تا به دره غور بروند. از قضا گذر ایشان در ماچین بر بازار گندم فروشان افتاد. خلقی را در خروش و زاری دیدند، پیش رفتند و تماشا کردند. دو مرد ریسمانی در گردن جوانی کرده بودند و وی را به خاری می بردند. سمک مرد پیری را پرسید: ای پدر، این جوان کیست و گناه وی چیست؟ مرد پیر گفت: ای جوان، مردی معروف و جوان مرد و سخت پاکیزه است. او را به تهمت گرفتند و میبرند. همه دانند که هیچ بدی نکرده است. از بهر آن که جوان مرد است، این دو برادر وی را نمیتوانند دیدن. سمک گفت: این دو مرد کیستند که این جوان مرد را چنین گستاخوار میبرند؟ چرا هیچ کس سخنی نمیگوید؟ مرد در سمک نگاه کرد و گفت: مگر از این ولایت نیستی که بهزاد و رزمیار را نمیشناسی؟ پسران سپه سالار شهرند و از ترس کانون کسی را زهره آن نیست که به ایشان سخنی بگوید. سمک فرو ماند و سخن نگفت. رزمیار آن جوان را به چوب میزد و بهزاد وی را به خاری میکشاند. خون از اندام جوان روانه بود و کارش به جان رسیده بود. هزاران زن و مرد بازاری و لشگری زاری می کردند و می گریستند که آن جوان معروف و جوان مرد بود و مردم وی را دوست داشتندی. سمک با سرخورد و آتشک گفت: مرا طاقت دیدن زاری کردن مردمان نیست، به میان می روم هرچه باد آباد. آتشک گفت: ای جوان مرد، به هرزه خود را بر باد مده. اما سمک به جلدی به میان رفت و دست رزمیار بگرفت و چنان برپیچید که چوب از دست وی بیفتاد. آنگاه یک مشت بر بناگوش وی زد، چنان که سراسیمه گشت و بر زمین پخش شد. فریاد آفرین از مردم برخاست، به سبب آنکه سمک ضعیف هیکل بود و رزمیار قوی هیکل. بهزاد چون آن حال بدید، کاردی به مقدار دو گز برکشید و به جانب سمک دوید. آواز پای او بر گوش سمک رسید. سمک نعره ای زد و گفت: چون تو را نکشم ناجوان مردی باشد. و در وی جست و او را چنان بگرفت که نفس بر نمی توانست آورد. حلق او بی محابا بفشرد و او را بکشت و بر زمین انداخت. ناگاه غلبه و آشوب در میان مردم افتاد. هر کسی سخنی می گفتند. یکی می گفت: این مرد کیست که عظیم زهره ای دارد؟ دیگری می گفت: مردی بر این ضعیفی این همه کارها می کند. یکی گفت: راست گفتند که بسیار دست بالای دست باشد. و دیگری گفت: نیکو کرد که نیم ستم از میان برداشت. هر یکی سخنی می گفتند که اساس برسید. خلق بر هم افتادند و از خوف اساس پراکنده گشتند. جمعی ریسمان از گردن جوان گشودند و وی را با خود بردند. سمک با سرخورد و آتشک از آنجا بگریختند. هر سه از این کوچه تا بدان کوچه می رفتند. به کوچه ای رسیدند. سمک آواز پایی شنید. به آن جانب نگاه کرد. دو مرد از قفای ایشان می آمدند. سمک به ایستاد و گفت: چون ما از بازار بیرون آمدیم این دو در قفای ما بودند. قوام کار ما می گرفتند. من ایشان را نگاه می داشتم. اکنون می خواهم بدانم که ایشان کیستند. آتشک گفت: زود باش که ما برویم. نباید که فریاد برآورند و ما را در این کوچه بگیرند و بی مقصود بمانیم. سمک گفت: ای آتشک، عیاری به بددلی نتوان کرد. آن دو بیامدند و برابر سمک به ایستادند و خدمت کردند و گفتند: ما دو برادران قصابیم از این شهر، پیوسته خدمت جوانمردان کنیم. امروز تو را در بازار گندم فروشان بدیدیم، عظیم کاری فرمودی. هرگز کسی را زهره آن نبود که بر پسران کانون سخنی بگوید. کاری کردی که همه مردم ماچین در آن کار عاجز بودند. اکنون در شهر اساس پراکنده شدند و همه جای می گردند. ما آمدیم تا کمر خدمت تو در میان بندیم که خدمت چون تویی به جان کردن واجب است. سمک گفت: ای آزادگان، ما هر سه غریبه ایم در این شهر، گذری هستیم نه مقامی. برادران گفتند: پس یک امشب را قدم به خانه ما رنج فرمایید که به روی شما صحبتی بداریم. سمک با سرخورد و آتشک روی به سرای برادران نهادند. آن دو برادر ایشان را در خانه آوردند و اعزاز کردند. بعد از طعام می در آوردند و بخوردند و سرخوش شدند. پس بنشستند و صحبت بداشتند. سمک گفت: از نوازشی که به ما کردید بدانستم که از جوانمردان این شهرید. جوانمردان این شهر چند تنند و سرای ایشان کجاست؟ یکی از برادران گفت: ای جوانمرد، راست گفتی. من که صابرم، با برادرم سملات نام جوانمردی بدخورد نهاده ایم و خدمت مردان می کنیم. جوانمردان ماچین پراکندند و سرای ایشان اکنون با زمین راست شده است. این کار کانون بکرد که اسپهسالار ماچین است. پیش از این سر جوانمردان ماچین مردی بود خاطور نام. خاطور سخت عیار و چالاک بود و مردانه و شاطر. بر طریق شغال می رفت در عیاری و جوانمردی. کانون شاگرد خاطور بود، چون از وی عیاری و نقب بریدن آموخت و در مکر و حیلت و تلبیس به کمال رسید، ترک عیاری و جوانمردی گفت و رسم خدمت در پیش گرفت. ارمنشاه او را بداشت و اسپهسالاری شهر به وی داد. کانون از آن وقت باز به دشمنی با عیاران و جوانمردان شهر برخاست و بسیاری را بکشت و سرای ایشان را با زمین راست کرد. پس جوانمردان در شهر پراکنده گشتند و از یادها رفتند. اما در شهر دو گروهی بماند. خدمتگاران کانون هر جایگاه که مخالفان را یافتند بگرفتند و بکشتند و کانون دست به غارت مردم گشاد و هر چه دید و خواست همه به تاراج برد. اکنون مال فراوان دارد و خدمتگاران بسیار تا بدین روزگار برسید که امروز در بازار دیدی. سمک چون از حال واقف شد به خود فرو رفت. پس سر برآورد و گفت: عاقلان دانند که اساس دنیا چنین افتاده است. همه در این اندیشند که بدزدند و ببرند و بخورند و خود را غنی سازند از مال مردم. در این میان عیارانند که در خور همت عالی خود کار می کنند. اگر نانی یابند بخورند وگرنه خدمت مردم و جوانمردان کنند. و کاری گر می کنند آن کار برای نام می کنند، نه از برای نان. پس در جهان هیچ کار سخت تر از عیاری نیست. بسیار مردم پندارند که مردانند و عیار پیشه، اما از ایشان کاری نیاید مردان عیار پیشه باید که عیاری دانند و جوان مرد باشند و به شب روی دست دارند. عقل و دانش یزدان می دهد، اما هر که پای در این کار نهاد باید که همه چیز داند و اگر نداند بیاموزد. هر چه در جهان بیند بیاموزد، چنان که یک زمان از آموختن خالی نباشد، از بهر آن که وی را روزی به کار آید و اگر آن نداند عاجز بماند. عیار باید که در حیلت استاد بود و بسیار چاره باشد و نکته‌گوی باشد و حاضر جواب، سخن نرم گوید، پاسخ هر کس تواند دادن و در نماند و دیده نادیده کند و عیب کسان نگوید و زبان نگاه دارد و کم گوید. آنچه نداند نگوید و هرچه بر خود نتواند گرفتن نگیرد و به نادانی طنز بر کس نکند. به زنهارداری جان فدای خلق کند و زینهار از دست ندهد. با این همه در میدانداری عاجز نبود و اگر وقتی کاری افتد در نماند و دیگر زر به خرج کردن بسیار، تا زر به خرج نکند مراد وی حاصل نشود. هرچه بر همه مردان عالم بر نتوانند آورد به زر براید، چنان که پسندیده باشد که زر پیشرو همه کارهاست. زر زبانبند همه غمازان و مفسدان است و عیار باید که امانتدار باشد، نان بدهد، قدر نمک بداند و راز کسی با کسی نگوید و سر کسی آشکار نکند. از این همه که گفتم، اگر آن که پای در این کار نهاد در چیزی نماند، او را مسلم است نام عیاری بر خود نهادن، باقی خود بدان. آن دو جوان مرد مهماندار چون آن سخنها از سمک شنیدند آفرین کردند و چون او را بشناختند که سمک است، در پای وی افتادند و کمر خدمت او به میان بستند. سمک و سرخورد و آتشک با آن دو جوان مرد دوستی گرفتند. در سرای ایشان بر این قاعده بودند تا شب در آید. اما از آن جانب چون خبر به ارمنشاه بردند که در بازار گندم فروشان غلبه و آشوب افتاد و یکی از پسران کانون سپه سالار را بکشتند، دلتنگ شد. شهران وزیر و عمرای دولت همه در آن کار فرو ماندند. ارمنشاه بفرمود تا کانون را به خدمت آورند. کانون چون پیش تخت ارمنشاه آمد، زمین را بوسه داد و بایستاد. ارمنشاه گفت: ای اسپه سالار کانون، احوال برگو که چگونه تواند بودن؟ چه کسی چون این زهر داشته که مردم را در غلبه و آشوب بیفکند؟ چون کانون احوال معلوم ارمنشاه می کرد، مهران وزیر بهراسید و گفت: طرف کاریست که دل بران مشوش شود. ارمنشاه روی به مهران وزیر کرد و گفت: از این سخن تو سخنی معلوم می شود، چه گمان داری؟ بگو. مهران وزیر گفت: ای شاه، به یزدان دادار کردگار که این کار در جهان کس نکرد و نکند مگر سمک ناداشت، و سمک به این ولایت آمده است که اگر نبر این ولایت آمده بودی، کانون محپری را به اینجا نتوانستی آوردن. بیشه از شیر خالی بوده است. این کار سمک کرده است که من دانم او چه مرد است. ارمنشاه پرسید: این سمک چگونه مردی است که از دست وی چون این کارها برمیخیزد و چون پهلوان رزمیار مردی را میتواند کشتن و بهزاد مردی را چنان سیلی زدن؟ کانون گفت: ای شاه، مردی عیار پیش است و شاگردی شغال پیلزور سپه سالار چین میکند. مردی و شبروی از شغال آموخته است. ارمنشاه گفت: ای سپه سالار، جمله شهر در فرمان توست، خواهم که بروی و سمک را دست بسته پیش من آری. کانون خدمت کرد و گفت: ای شاه، من همین ساعت بروم و به مردی وی را بیاورم تا دست من بالای دست او باشد و اگر دستوری باشد او را به عوض فرزند بکشم. مهران وزیر گفت: ای کانون، سمک کوچک مردی نیست که به یک ساعت بر باد توان داد یا در دام افکند. من دانم که او چه مرد است، مردی با ساز و حیلت و دستان است، به همه هنرها از شغال در گذشته است. ای کانون ندانی که چه جلد و بادانش است، زبان آور و سخنگوی و شبرو و عیار. کانون گفت ای مهران دل فارغ دار که این همه نیست که تو گفتی. مهران وزیر روی به ارمنشاه کرد و گفت ای شاه، اگر سمک دست بسته خواهی بفرمای تا دروازه های شهر نگاه دارند و شحنه را بفرمای تا شب شهر را نگاه دارد که سمک در این شهر است و هر چه خواهد بکند، که من از بیم وی شراب نمیتوانم خورد که به خواب روم و در هیچ سرای نخواهم رفت مگر در سرای شاه، که آنجا اگرچه پاسبان و یتاقداران بسیارند هم ایمن نیستم که اگر سمک آن است که من دیدم از هزار پاسبان و یتاقدار نندیشد. بفرمایی تا پاسبانان را زیادت کنند و بیدار و هوشیار باشند. زینهار ای شاه که بیدار باید بودن از مکر سمک بدفعل و بدکردار. ارمنشاه چون آن همه از مهران بشنید، شحنه ولایت را بخواند و بفرمود تا مرد بر سر راه ها فرستد و نگاه دارد و هیچ کس بی اجازت بر نگذرد. و مرد به راهداران فرستاد و احوال بگفت و شحنه ولایت بر ترتیب می بود و کانون سرهنگان را بفرستاد تا به خانه ها بروند و همه جا را زیر و رو کنند و بجویند و سمک را بیاورند. از آن جانب جوانان شهر که دعوی عیاری کردندی چون مستمع شدند که سمک عیار در ماچین است، شادی وی خوردند و گفتند باید که جستجوی وی باشیم و خدمت او کنیم. و از جانب دیگر منادیان ارمنشاه همه جای منادی می کردند که نشاط و خرمی کنید که اکنون عروسی خواهد بودن و قزل ملک با مهپری یکی خواهد شدن. سرخورد و آتشک در شهر به جاسوسی می گشتند. چون احوال بدانستند به سرای برادران بازگشتند و پیش سمک آمدند. آتشک چون برسید کلاه بر زمین زد و گفت آتش در جهان افتاده است ای سمک. سمک چون دیوانه‌ای برخاست و گفت چه بوده است؟ آتشک گفت از این بدتر چه خواهی؟ مهپری را آوردند به سرای ارمنشاه و فرخروز را که به رسولی آمده است در زندان ترمشه باز داشتند تا مهپری را به قزل ملک عقد بندند. سمک چون این سخن بشنید فریاد از نهاد وی برآمد و سراسیمه شد. گفت ای آتشک چه میگویی؟ ایشان را چگونه آوردند؟ آتشک گفت کانون و کافور مهپری را بیاوردند. سمک سر در پیش افکند. ساعتی بود. پس سر برآورد و گفت باید اول فرخروز را از بند بیرون آوریم پیش از آن که وی را رنجی رسد. آنگاه روی به صابر و سملات کرد و گفت ای جوانان، ما راه زندان نمی دانیم. توانید ما را به راهی مجهول پیش زندان برید تا رنج اساس نباشد؟ صابر آهی بکرد و گفت ای جوان مرد، بدان که زندان ترمشه زندانی است که هرگز کس از آن زندان نگریخت و کس در آن زندان راه نتواند بردن و از مردم ماچین هیچ کس راه آن زندان نداند مگر خاطور. سمک گفت برخیز تا به سرای خاطور رویم که وقت می گذرد. صابر گفت فرمان تو راست. و برخاست و در پیش ایستاد. سمک و آتشک و سرخورد همراه وی می آمدند تا به سرای خاطور رسیدند. صابر حلقه بر در زد و آواز آمد که کیست؟ صابر گفت ای استاد در بگشا که آشناست. دوباره آواز برآمد برو ای صابر که در این شهر آشنایی نمی شناسم. صابر شرمناک شد و گفت ای استاد مرا محروم مکن که سمک عیار جهان با من است. خاطور در بگشاد، نگاه کرد و سه تن همراه صابر دید. روی به صابر کرد و گفت سمک کدام یک است؟ سمک پیش رفت و گفت ای استاد، سمک منم که اکنون به معاونت تو هم حاجت افتاده است. خاطور گفت ای سمک، تو نگفتی اهل بخارایی؟ سمک گفت ای استاد، طنز مزن که آن روز در حمام تو را نشناختم. پس خاطور ایشان را به درون برد. سمک احوال همه با خاطور بگفت. خاطور در حال برخاست و آنچه بایست برگرفت و روی به راه نهاد. سمک و دیگران در دنباله وی. در راه بیراه می رفتند، از این کوچه تا بدان کوچه. به کوچه ای رسیدند که بنبسته بود. دست چپ این کوچه خانه ای بود. دری دیدند آهنین آویخته و قفلی برزده. خاطور دست در قفل زد و بشکست. در بازتاق افتاد. اندر رفتند. درختستانی دیدند. پیش رفتند تا به نزدیک زندان رسیدند. جایگاهی دیدند از سنگ بر سنگ برآورده و هیچ رخنه و سوراخی ندیدند. سمک ساعتی پیرامون زندان برگشت. هیچ راهی نتوانست کردن. فرو ماند. پس نگاه کرد. به نزدیک آن زندان گرمابه‌ای بود ویران، بر مقدار یک تیر پرتاب دورتر. سمک در آن گرمابه شد و دیگران نیز در شدند. سمک نگاه کرد، چاه گرمابه دید، چپ و راست بنگرید و گفت بدین چاه فرو خواهم رفتن و بنگرم تا راهی به دست توانم آوردن. آتشک گفت ای سمک، من در چاه روم و بنگرم تا آب هست یا نه، آنگاه اگر خواهی تو در رو. سمک عیار گفت باش تا من خود بنگرم. سنگی گران برگرفت و در چاه انداخت و گوش به سوی چاه کرد و آوازی برسید آشفته. سمک گفت این چاه پوشیدند. پس سر کمند به دست آتشک و صابر داد و خود دست در کمند زد و به چاه فرو رفت. چون به زیر چاه رسید نگاه کرد. بن چاه فراخ بود و خشک بود. سمک را پای به زمین فرو رفت. کارد برکشید و بشکافت. سوراخی پدید آمد. سوراخ را فراخ کرد. بادی خنک به وی باز آمد. دست فراز کرد تا آب هست یا نه، نزدیک است یا دور. آبی دید که از یک جانب می آمد و به دیگر جانب فرو می رفت. چون نیک احتیاط کرد از آن جانب می آمد که زندان بود. آواز داد و گفت ای آتشک، باش تا من باز آیم که راهی پدید آمد، بنگرم که چگونه است. سمک پای در آب نهاد تا مقدار نیزواری برفت. آبی دید که از سوراخی بیرون می آمد. نگاه کرد. به بالای سرچاه دید. سمک با خود گفت بنگرم که این سرچاه کجاست، باشد که کاری پدید آید. پس به بالای چاه برآمد. چون نگاه کرد میان زندان دید. خرم شد. یزدان را شکر کرد که چنان کار آسان برآمد. آواز ناله‌ای شنید که یکی می گفت آبی دهید. سمک بشنید که آب می خواهد. پیش وی رفت. نگاه کرد. فرخروز را دید که با بندی افتاده. سمک سر وی در کنار گرفت. همچنان آب می خواست. سمک برخاست و بگردید به هر گوشه‌ای. سپایه‌ای دید و مطهره از وی در آویخته. مطهره برگرفت و به بالین فرخروز آمد و آب در گلوی فرخروز ریخت. فرخروز قوت یافت. گفت ای جوان مرد، تو کیستی؟ سمک گفت ای شاهزاده، منم سمک عیار، خدمتگار تو. فرخروز چون نام سمک شنید خرم شد. گفت ای سمک، چگونه آمدی؟ سمک عیار گفت قصه دراز است. هیچ دانی که زندانبان کجاست؟ فرخروز گفت خانه ای در این جایگاه دیدم. اگر هست در آن خانه است که من از بسیاری چوب که خورده ام بیهوش افتاده بودم. سمک برخاست و گرد زندان می گشت. ترمشه را دید. کارد برکشید و گفت او را بکشم تا ایمن باشم. پس کارد برآورد و شکم ترمشه تا به سینه بردارید. ترمشه بغرید و بی مراد جان بداد. سمک فارغ شد. پیش فرخروز آمد. او را بردوش گرفت و به چاه در شد و او را به زیر چاه گرمابه برآورد. او را به کمند بربست. ایشان فرخروز را از آن چاه برکشیدند. سمک به بالا برآمد و همگان به سرای برادران آمدند و خاطور به سرای خیش رفت. روز دیگر چون عالم جامعه سیاه از تن بیرون کرد و لباس زربفت پوشید و جهان سر به سر منور شد، به ارمنشاه خبر بردند که فرخ روز را بردند و ترمشه را کشتند. ارمنشاه از جای برآمد، گفت: چه میگویید؟ زندان بشکستند یا نغم برزدند؟ گفتند: ای شاه، هیچ نغمی و سوراخی پدیدار نیست و در زندان بر جای بسته است، ندانیم چون افتاده است. ارمنشاه گفت: آخر چگونه بردند؟ از آسمان در آمدند یا از زمین بر آمدند؟ هیچ کس باور نکند مگر پریان بردند، اگر نه آدمی این کار نکند. مهران وزیر گفت: ای شاه، معلوم است که این کار سمک عیار کرده است. سمک آن مردی است که در شهر چین کارها بکرد و زندانها بشکست. من بروم و این زندان را بنگرم که اگر کردار سمک گویم روزگار برود. مهران وزیر با کانون و قومی از خاصگیان ارمنشاه آمدند و در همه زندان گشتند و هیچ رخنه و سوراخی ندیدند تا بر سر چاه رسیدند. کانون در آن چاه نگاه کرد، گفت: ریسمان بیاورید. کانون ریسمان در میان بست و در آن چاه فرو رفت تا بدان گرمابه رسید و روی به بالا نهاد و از آن چاه بیرون آمد. چون بازگشت گفت: ای دریغا که این گمان نبردم و در دل من نیامد که از این چاه راهی بتوان بردن. از این مردی است این سمک، قوی طالعی دارد که این راه بدین صفت به دست آورد. مهران وزیر گفت: ای کانون، این کار سمک کرده، اما راه به زندان، به زندان ترمشه چگونه دانسته؟ کانون گفت: مگر از قدیم دانسته بود یا از پیران این شهر کسی راه می دانست که با او گفته بود تا او این کار کرده است؟ مهران وزیر گفت: ای کانون، اگر پیران شهر این راه می دانستند، تو در کار غافلی نمودی که ایشان را نکشتی. اکنون اگر ارمنشاه این بشنود با تو خشم گیرد. کانون از گفته مهران بهراسید. مهران گفت: اگر به سخن من درایی و هرچه گویم کار بندی، این سخن از ارمنشاه پنهان بماند. کانون خدمت کرد و گفت: ای مهران، فرمان بردار تو هم. چون آن قول کردند، کانون با کافور و چند تن از خدمتکاران خیش روی به سرای خاطور نهادند. خاطور را دید که در خواب خوش رفته، کارد برکشید و سینه خاطور بردرید و گفت: ای پیر سگ، راه زندان ترمشه جز تو کسی نمی دانست. خاطور بنالید و گفت: ای بد دل ناپاک بد کردار، دریغ از آن همه رنج که از بهر آموختن تو کشیدم. و چشم برهم نهاد و جان بداد. ممنون آقای رحیمی. رسیدیم به فصل 11 که اجازه بدید فردا این فصل رو بخونیم و ادامه داستان سمک عیار.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم.
روز شما بخیر.
لطف کردید.
تا فردا. خدا حافظ.